الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الإشراق التاسع في أن النبوة والرسالة منقطعتان عن وجه الأرض كما قاله خاتم الرسل. اعلم أنهما منقطعتان بوجه دون وجه كما قاله بعض العارفين: انقطع منهما مسمى النبي والرسول، وانقطع نزول الملك، نزول الملك حامل الوحي على نهج التمثيل، لهذا قال لا نبی بعدی. خب همونطوری که مستحضر هستید، این اشراق تاسه از شاهد ثانی از مشهد خامس آخرین بخشی است که در مشهد خامس رو پرداخته می شود. ولیکن هم مشهد خامس در دو فضا بحث می کند: المشهد الخامس فی النبوات و الولایات. تا کنون اون بخش نبوات و شؤونی که برای نبوت وجود دارد رو بیان فرمودند. اصل شکلگیری جریان نبوت، زمینه و قابلیتی که برای انسان باید وجود داشته باشد، خصلت‌های عمده و اساسی که در حوزه طبع و نفس و عقل باید برای انسان شکل بگیرد، نوع ارتباطی که انسان قابل در این سطح با فاعل معطی این گونه از حقایق در حقیقت باید ایجاد بشود، بسیاری از مسائلی بود که الحمدلله گذشت. اما در این اشراق خام، در اشراق تاسه از شاهد دوم، به اون جنبه ولایات میپردازند که همونطوری که در ابتدای این متن ملاحظه فرمودید که این جریان قطع شدنی نیست. اون چیزی که به عنوان مسیر هدایت و ولایت الهی برای جامعه بشری به عنوان یک ضرورت تشخیص داده شد و برهان بر او اقامه شد، این دیگه قابل انقطاع نیست، قابل تعطیلی و توقیف نیست. اشکال و صوری برای این جریان وجود دارد که این اشکال و صور تغییر پیدا می کنند، اما اینکه اینها اصل این جریان بخواهد متوقف بشود، این گونه نیست. لذا همونطوری که در ابتدای متن ملاحظه فرمودید، جریان نبوت و رسالت به یک گونه منقطع می شود اما به گونه دیگری باقی است، و اون بقا و مندگاری در قالب های دیگری است، در صور دیگری است. دیگه به عنوان نبی و رسول نیست، همونطوری که خود رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمود که لا نبی بعدی و یا لا نفث فی روعی، که اینها نشانه از این است که اون صورت و شکلی که برای تحقق نبوت و رسالت تا کنون بود، این دیگه ادامه پیدا نمی کند، اما اون جریان به صورت دیگر و به گونه دیگری ادامه پیدا خواهد کرد، که اون بیشتر در چهره ولایت خودشونشون خواهد داد یا امامت خودشونشون خواهد داد. از این ره گذر همه آنچرا که در گذشته چه در مقام علت قابلی و چه در مقام علت فاعلی بیان شده است، اینجا خواهد آمد. هیچ تفاوتی در اصل این جریان وجود ندارد، اما شکل و صورت اونها همونطوری که تصریح می فرمایند و ملاحظه خواهید فرمود، این عوض خواهد شد. در جریان رسالت که از طرف پروردگار عالم برای هدایت بشر فرستاده می شود، خب جهاتی وجود داشت که بیشتر در این جمع خاص جهت ویژه اون که بحث سیاست بود بیشتر مورد توجه بود و دنبال می شد، کما این که واقع هم همینطور هست. خود سرمتلین هم در این فضا بایش این روی کردی بحث نبوت رو دارن دنبال می کنن. البته این روی کردی ویژه و خاص نیست، بلکه این روی کرد هم مورد توجه هست. جهات دیگری در نبوت وجود دارد که انبیای الهی به اون جهات هم می پردازن، که شأن هدایت مردم در حوزه علم، حوزه عمل و تمام جهاتی که بشر به او مورد نیاز او هست، خدای عالم از طریق انبیا به اونها خواهد پرداخت. اما به این صورت که انبیا باشند، پیامبرانی باشند، فرشتگان حامل وحی باشند، فرشتگان و ملائکی نازل بشوند، وحی رو نازل بکنند و پیامبر وحی رو دریافت بکند، اون گونه که تا کنون وجود داشته است، این دیگه نیست. یعنی قطع به موته مالم، یعنی قطع به موت احد، که علی ابن ابی طالب علیه السلام این نوع از وحی رو منقطع دانست و همونطور که خود پیامبر هم در این بیان تصریح میکنه. اما سخن این است که بالاخره بقیه چگونه خواهد شد، ادامه این جریان به چه صورتی در خواهد آمد. میفرمایند که دو تا جریان رو ایشون دارن پی میگیرن. یک جریان اولیاست که در رأس اولیا ائمه هدات مهدیین سلام الله علیهم اجمعین حضور دارن، که اینها شاهدان امر نبوت بودن و اینها از اولیای خاصی هستن که جریان نبوت رو به گونه ویژه دنبال میکنن. یک دسته دیگر از اولیایی هستن که اینها شاهد امر نبوت نبودند، بلکه از باب اینکه خدای عالم الهامات و مبشرات رو برای اونها قرار بدهد و حقیقت نبوت را بدون چهره، بدون ظاهر، بدون صورت نبوت برای اونها در جان اونها قرار بدهد، این وجود دارد. کما اینکه در عبارات و بیاناتی از خود رسول گرامی اسلام هست که افرادی هستند که اینها حقیقت نبوت در بین، در جانشون، در سینهشون قرار گرفته است. این تعبیر هست که ادرجت نبوتو فی جنبهی و قد ادرجت نبوتو بین جنبهی. خب این دسته از اولیای الهی که البته اسونیت دارن، تعبیری میفرمایند که بطلان در اونها راه پیدا نمی کند، لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، اینا از یک سندی برخوردارن، از یک نوع حفاظتی برخوردارن که گرچه نبی و رسول نیستن، اما شأن نبوت و رسالت رو برای اجرا و تحقق دارا هستن و اونها این مسیر رو پی میگیرن و خدای عالم به وسیله اونها جریان هدایت خودش رو در نظام بشری و در جامعه بشری دنبال خواهد کرد. حالا راجع به این در مقام تطبیق هم توضیح خواهم داد. بعد بفرمایند که بعد از این جریان که جریان ولایت هست، که عرض کردیم امامت در رأس جریان ولایت وجود دارد، بعد جریان مجتهدین است که موقعیت اجتهاد و مجتهد رو در ادامه و استمرار جریان ولایت و امامت دارن به زیبایی ترسیم میکنن. یه توجیه بسیار شریفیشون دارن که خب خیلی برای همه دسته های علمی خصوصا فقها خیلی این توجیه شریف است. فقها که باید شرایط خاص خودشون رو داشته باشن، با علم و تقوا، به علم تقوا مجهز و مسلح باشن، طبیعی است که در مسیر راهیابی به هدایتی که به اون میرسن تا جامعه را بخوان هدایت بکنن، خب باید با ادله پیش برن، با برهان پیش برن، ضابطه و روش اجتهادی رو دقیقا مراعات کنن و واقعا امر برای اونها روشن و به اصطلاح آفتابی باشه، به گونه ای که ابهامی براش وجود نداشته باشه، که اجتهاد باشه و با اجتهاد به حق راه پیدا بکنن اون مقداری که در توانشون هست. اینجا طبیعی است که خب اختلافاتی پیش میاد. آیا این اختلافات چه جایگاهی داره؟ ایشون توجیه شریفشون در ارتباط با توجیه اون اختلافات است. خب انبیای الهی در این حالی که همه در امر نبوت و رسالت الهی شریک هستند و مشترکن، در نوع شرایع با هم اختلاف دارن. ان الدین عند الله الاسلام، اما ولکل شرعتون و منهاجا، هر کدام از انبیای الهی شریعتی دارند و منهاجی دارند که برای اونها از ناهی حق سبحانه و تعالی حجت است و اونها هم همون رو برای جامعه بیان می کنند. علمای دین و به تعبیر ایشان مجتهدانی که در جهت راهیابی به احکام الهی دارن استنباط می کنند و تلاش می کنند، اینها هم از چنین موقعیتی برخوردارن. اینها هم اگر از نقطه نظر راه و معرفت به یک مسیری رفتن که این مسیر با دیگران اختلاف دارد، این اختلاف مثل همون اختلاف شرایع است، قابل پذیرش است. اینجور نیست که حالا چون مثلا شریعت موسوی با شریعت عیسوی دو تا شد، یکی باطل است و دیگری درست است، یا هر دو باطلند. نه، بلکه هر دو درستند، هر دو معید به تأییدات الهی هستند و اینها شرایع هستند و شریعت هایی هستند که خدای عالم اعتبار کرده و جعل کرده تا بشر با طی اونها مسیر هدایت رو بتونه بهتر بشناسد. البته خب بیشتر شاید به ذهن برسه که این اجتهاد ناظر به اجتهاد در فقه خاص است. نه، اجتهاد مراد اجتهاد عام است که در که مراد همون تفقه در احکام الهی است و در حکم الهی است. اونچه که در بین جامعه و مردم وجود دارد یه فهم عرفی از دین است. علم پدید می آید تا انسان از منظر علم بتواند دین رو خوب بشناسد. به عنوان نمونه ملاحظه فرمایید، یک روایت فقهی که حامل پیام فقهی هست تا به دست یک فقیه کارشناس ماهر نیفتد، هیچگاه نمیتواند حجیت رو برای انسان به برمغان بیاورد. ممکنه یه نفر پیام نماز رو یا روزه رو از یک روایتی بیابد، اما این هیچ وقت نمیتونه حجت باشه. تا علمی نشه، تا مطابق با یک دانشی به نام دانش فقه که تمام راهکارها رو داره ملاحظه میکنه، منابع دیگر رو میبینه، کتاب رو میبینه، سنت رو میبینه، سنت با همه جامعیت فعل و قول و تقریر رو ملاحظه میکنه، منبع عقل رو ملاحظه میکنه، اینها رو کنار هم میاره، اونگاه به یک فرع و استنباط فقهی میرسه، این میشه حجت. الان آیات فراوانی در قرآن وجود داره، کسی نمیتونه به استناد همین آیات حکم فقهی رو در بیاره که بله، زمین ساز حکم فقه هست، حکم فرعی هست. تا دانش فقه تولید نشه و مطابق با دانش سراغ این روایت آدم یا این آیه نره، هرگز نمیتواند یک سخن علمی که حجت باشه و خدای عالم او رو حجت قرار داده باشه، نمیتونه برای انسان ایجاد بشه. اجتهاد راهی است، تفقه که در حقیقت حالا ما در خصوص فقه از او به اجتهاد یاد میکنیم، راهی است که خدای عالم اون راه رو قرار داده است. طائفتن لیتفقه فی الدین و لینذر قوم هم ادارجو لیتفقه فی الدین، ما تفقه میخواییم. این که یک طلبه، یه غیر طلبه، یه آقای، یه خانه مبلغه، یه غیر مبلغه، یه پیامی رو بگیره، یه آیه، یه روایتی رو بره بگه، بگه اسلام اینه، این هیچ اعتبار، این فهم عرفی است. علم پدید می آید، علم فقه، علم اصول، علم تفسیر، علم فلسفه، علم عرفان پدید می آید تا از منظر علم تفقه صورت بپذیرد. بدون علم که تفقه حاصل نمی شود که. تا روش علمی فقهی به دست نیاید، هیچ وقت انسان نمی تونه حامل یک پیام فقهی باشه و یک فرع فقهی رو بتونه از این استفاده بکنه که. لذا اجتهاد شرط ضروری است برای اینکه ما بخواهیم دین را اونگونه که هست بیابیم. تفقه شرط ضروری است. اینجور نیست که هر کسی دست بگیره، آیه دست بگیره، روایت دست بگیره و بگه که دین اینجوری گفته است، خدا اینگونه فرموده است، پیغمبر اینگونه فرموده است. بله، اگر کسی همچین استنباطی داشت، این استنباط رو کنار یک بیان علمی و یک عالمی نهاد و اون با عالم او رو تایید کرد، البته اون پیام میتواند پیام دین باشد. چرا خود همین عرفا کشفشون رو و مشاهداتشون رو ذاتاً حجت نمیدونن؟ میگن تا به کشف معصوم بر نگرده و تا به یک منطق عقلی برهانی 100% بر نگرده حجت نیست. کشف اهل کشف هم حجت نیست، برای اینکه اون چیزی که حجت است آن است که یقین باشد، برهان 100% باشد یا معتبر باشد از ناحیه حق سبحانه و تعالی. خدا کدوم کشف رو معتبر شمرده غیر از کشف معصوم؟ غیر از معصوم چه کسی از ناحیه حق سبحانه و تعالی معتبر است و حجت است؟ بنابراین ما در حوزه اجتهاد تفقه می‌خواهیم و تفقه بدون علم و دانش امکان پذیر نیست. شما الان ملاحظه فرمودید تو حوزه مثلا مهدویت چون تفقه نشده، یک علم اجتهادی قوی در این بار نیامده، اونطور که در علم فقه کار شده، در حوزه مهدویت کاری که نشده که. خب روایات و احوال الان کسی میتونه به استناد روایاتی که در عصر ظهور آمده است، راجع به عصر ظهور آمده، به یه عصر ظهور این گونه است؟ هیچ شدنی نیست. تا یک علمی و دانشی نیاد که مهدویت رو مثل جریان فقهی و اصولی روشمند، ضابطمند، عالمانه، مجتهدانه ورود نکنه، نمیتونه پیام مهدویت رو داشته باشه. این رو روایاتی است که وجود داره. مثلا الان طب و صادق، طب و رضا، خب این همه روایات در باب طب بوده و صحت وجود داره. هیچ کس میتونه بگه که اسلام به اصطلاح به عنوان یک دستور صحی و طبی این فرموده است؟ الان توی این به اصطلاح واتس اپ ها و به اصطلاح توی سایت ها و اینها از دروسون فی طب الاسلامیه، بعضی از این روایات ترجمه میکنه فکر میکنه که این طب اسلامیه. اینه که طب اسلامی است که این روایات مثل روایات فقهی باید بیاد دو دستگاه فقه، دستگاه عظیم فقه، همه منابع ملاحظه بشه، ملاحظات اجتهادی در این روش علمی که علم طب مثلا باشه باشه، اونگاه هست که میشود گفت اسلام هم چیزی حرف میزنه. این که حاج آقا تو کتاب منزلت عقل این رو به عنوان تفسیر فعل خدا میدانند و این علوم به اصطلاح طبیعی رو به عنوان تفسیر افعال الهی میدانند، یعنی همین، یعنی همون منابعی که ما در فهم عرض کنم که علوم دینی خودمون مثل فقه و فلسفه داریم، همین علوم به علاوه مسیر دیگه‌ای که برای اون علوم هست، علم طبی تجربه درش لازم است. خب تو همین کتاب منزلت عقل هست که خب اگر بیان کسی به این روایت استناد بکنه که وبدع بالملح، موقع غذا خوردن باید نمک بخوریم، خب برای کسی که آسیب میزنه، فشار داره چیه؟ خب این باید تخصیص بخوره، مثل یک روایت عام نیست یا مطلقی است که باید مقید تقیید بخوره. خب این باید تو دانش بیاد. یک کسی که مجتهد در امر طب هست و روشمند و ضابطمند این دانش رو میداند، میاد و اجتهاد میکنه، تفقه پیدا میکنه. وقتی تفقه پیدا شد، اجتهاد پیدا شد و سنت علمی شکل گرفت، البته اونچه که مستنبت است و به عنوان فرع فقهی یا فرع غیر فقهی استفاده می شود، البته به عنوان حجت معتبر خواهد بود. بنابراین ایشون تأکید میکنند که مجتهد باید این مسیر رو با این سازوکار طی بکنه تا یک علم اتفاق بیفته. وقتی علم اتفاق افتاد، برهان شد، میشه شریعت، در حد شرایع انبیا معتبر میشمونه ایشون. لکل شرعتا و منهاجا را اینجا داره به کار میبرن، این توجیه شریف خیلیه. خب شریعت موسوی در شریعت عیسوی کجا؟ اختلاف فقها کجا؟ اونا پیغمبر بودن، اونها صاحب شریعت بودن، شریعت رو مستقیما از درگاه الهی فرا گرفتن. اینها در اون حد نیستن، اما خدای عالم اینها رو معتبر قرار داده است، اینها را مشروع و به اصطلاح مورد حجت خودش قرار داده است. از این راه گذر این جریان ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از جریان نبوت خاصه، ولایت خاصه مطرح است، بعد بحث اجتهاد مطرح است که این مسیر ادامه پیدا میکند. حالا بحث از بطر رو هم انگام تطبیق میکنم. الاشراق التاسعه في ان النبوه والرساله منقطعتان عن وجه الارض كما قاله خاتم الرسل، که همونطوری که خود رسول گرامی اسلام بدون تصریح کرده است که این نبوت و این رسالت با این ویژگی، با این صورتی که از او ملاحظه فرمودید، این منقطع خواهد شد. و تعبیر ينقطع بموت ما لم ينقطع بموت احد که علی ابن ابی طالب علیه السلام در حال تشییع بدن پیکر بدن و پیکر مطهر رسول گرامی اسلام فرمودن ناظر به همین است. اعلم انهما منقطعتان، بله نبوت و رسالت با این صورت و با این شکلی که تا کنون بوده است این منقطع است به وجهی دون وجهی، این تا قیامت این جریان باقی است که اینها صور هدایت الهی هست. خدا یه اسمی داد به نام اسم هادی و اسم ولی، این اسم هادی و اسم ولی تا آخر همواره هست. نبی و رسول ظهور این اسمن به نوبه خودشون و ممکنه که این اسم به گونه دیگری مثل امام و ولی و مجتهد ظاهر بشود. اعلم انهما منقطعتان به وجه دون وجه کما قاله بعض العارفین. انقطع منهما چی فرمودن؟ انقطع منهما مسمى النبی و رسول و انقطع نزول الوحی، نزول الملک حامل الوحی على نهج التمثيل، ولهذا قال ولا نبی بعدی ثم ابقى حکم المبشرات. این آقایی که ویراستاری کرده و اینجا فاصله گذاشته، اونا جایی نداره این ویراستاری، این فاصله گذاشتن و به سر خط بردن است، چون هدف همینه که بیایم بگیم اون شکل رفته این شکل باقی مونده، اینو بیاریم سر سد اصلا جدا کردیم بحث رو، نه این باید کاملا کنار اون مطلب بیاد. فرمودن که انقطع منهما فلان ثم ابقى حکم المبشرات، یعنی در حقیقت اون چیزی که منقطع شده است یک صورت خاصی از نبوت و رسالت است و اون چیزی که باقی میماند و باقی مونده است صورت دیگه است که او ادامه جریان نبوت هستش. خب انقطع منهما مسمى النبی و الرسول، اون چیزی که به عنوان مسمای پیغمبر و رسول هست این باقی منقطع می شود و پیان می پذیرد، ولی ونقطع و همچنین ونقطع نزول الملک، تا کنون جبرائیل به عنوان حامل وحی بود، علمه و شهید القوا بود به عنوان حامل وحی، این الان منقطع می شود، ولی نوع دیگری از این که به عنوان مبشرات و الهامات الهی است باقی خواهد موند. و انقطع نزول الملک حامل الوحی علا نهج تمثیل، علا نهج تمثیل این است که گاهی اوقات وقتی فرشتگان وحی مثل جبرائیل امین نازل می شدن علا وجه تمثیل بود، مثل در صورت دهیه کلبی در حقیقت نازل می شدن و پیامبر گرامی اسلام اون شخص رو که سبیح المنظر بود در عرب، خوش چهره بود، رسول گرامی حضرت جبرائیل به اون شهر ظاهر می شد و با سخن و حضرت سخن می گفت، حالا علا نهج تمثیل یا غیر تمثیل، اما به هر حال فرشتگان وحی منقطع می شن از این حیث که حامل وحی هستند. و لحاظا قال ولا نبی بعدی ثم ابقى حکم المبشرات، اون چیزی که باقی می ماند حکم مبشرات و موقعیت مبشرات و الهاماتی است که از نهی حق سبحانه و تعالی خواهد آمد و حکم الائمه المعصومین عن الخطا علیهم السلام. خب اینها یعنی ائمه علیهم السلام و اولیای خاص، اینها مسئولند و حکم اونها از خطا و اشتباه مسئولیت دارد، منزهند و بطلان در اونها راه ندارد و جریان نبوت و ارسالت در قالب ولایت و امامت ادامه پیدا میکند. ثم ابقى حكم المبشرات وحكم الائمه المعصومين عن الخطا عليهم السلام وحكم المجتهدين وازال عنهم الاسم وبقي الحكم. خب اسم نبوت و اسم رسالت منقطع است و تمام می شود، اما حکم رسالت و حکم نبوت که در حقیقت جریان هدایت الهی است این مستمر است و باقی خواهد بود. پس اسم می رود، صورت می رود، ولی سیرت باقی است. لذا تعبیر است که و ازال عنهم الاسم، اسم که همون اسم ناظر به صورت و ظاهر است، این زائل می شود و بقیه الحکم و باطن و معنا و سیرت باقی خواهد موند. و امر من لا علم له بالحکم الالهی ان یسأل اهل الذکر، ان یسأل اهل الذکر. خب این قابل توجه است که سر متعلم این دو جریان رو پشت سر هم قرار داده، یعنی ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین که اینها در رأس اولیای الهی هستند رو یک موقعیت براشون قرار داده و بعد از اونها جریان اجتهاد رو قرار داده و جریان اجتهاد همونطور که عرض کردیم چون اون تفقه در قالب اجتهاد که اجتهاد یک جریان علمی است، اجتهاد اسم در حقیقت علمی است که با تمام توان پیش بره، با تمام قوت و شدت پیش بره که در حقیقت از همون جهد و تلاش و کوششی است که به نهایت برسد. اجتهاد از این باب هست، یعنی چیزی به این صورت نیست که مثلا حالا یه پیامی رو دریافت بکنند یا چیزی رو بفهمند، حالا چند سال زحمت بکشند یه مطلبی رو بفهمند، این نیست. اجتهاد واقعا هستش که دیگه تفرق تمام اون چرا که در وسع انسان و امکان انسان هست در حقیقت بیاد و این انسان اون رو در حقیقت محقق بکنه تا بخواد به حق برسه. این تعبیری که دارن که میگن بعد الفحص و بعد یأس عن الوصول الى الحق به تا این حد، یعنی برسه اونقدر تلاش بکنه تا ناامید بشه که غیر از وجود داره، این میشه اشتها. یه تأملاتی داشته باشه، یه بررسی داشته باشه، یه چیزایی مثلا در چند سال درس خونده باشه به عنوان فقه بخواد مجتهد بشه، این نیست. استفراغ الوسع که در فن اجتهاد در حقیقت لحاظ شده است که تمام وسع و توان خودش رو به خرج بیندازه، این جان کندن میخواد. همینطور نیست که حالا مثلا چند سال درس بخونه یه دفعه عنوان آیت اللهی و اجتهاد و اینا بگیره و مرجع بشه و فلان، اینجور نیست. اگر کسی بخواد اجتهاد داشته باشه، تفقه داشته باشه که به این جایگاه راه پیدا بکنه که در ادامه حکم خدا، حکم خدا و پیغمبر و رسول قرار بگیره که ایشون داره به عنوان مجتهد از اونها یاد میکنه، باید در این حد باشه. و امر من لا علم له بالحکم الهی ان یسأل اهل الذکر. خدای عالم در قرآن فرموده است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر مجتهدی به اجتهاد رسیدید خب هیچ، اما اگر نه حتما بپرسید. در روایات آمده است که رسول گرامی اسلام فرمود من ذکرم و اهل ذکر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اینها هستند. خب بله، اینها نمونه های بالغ و کامل ذکر الهی هستند، بله. اما کسانی که در این مسیرند و جریان فقاهت و اجتهاد علمی و عملی مبادرت کرده اند و در حد استفاق وز تلاش کرده اند، البته اینها مورد پذیرش هستند که می تواند حکم نبوت و رسالت در صورت اجتهاد ظاهر بشود. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فیفتونه به ما عدا الیه اجتهادها. این دسته از افراد که مجتهد هستند به اون مواردی که اجتهاد اونها در حقیقت منتهی شده است فتوا میدهند و این اختلافه. خب حالا نگاه کنید اینجا داره اون توجیه رو میاره. خب الان ممکنه بگن که اگر چند نفر در نظری اختلاف کردن چی؟ یه این اختلاف مثل اختلاف شرعی است، از نظر حق و مقبول هستش. و این اختلافه که مختلفت شرایع، او همونطور که شرایع اختلاف دارند و اختلاف شرایع مورد قبول حضرت حق سبحانه و تعالی هست، اختلاف فتاوا هم اگر بر مبنای اجتهاد و روشمند باشد البته هست. قال سبحانه و تعالی لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا و لذالک لکل مجتهد جعل له شرعتا من دلیله و منهاجا. مجتهد به حدی داره جایگاه پیدا میکنه که خدای عالم راه و دلیلش رو شریعت قرار میده برای جامعه و میتوانن جامعه با اون شریعت وارد حوزه دین بشن. و هو معین دلیله فی اثبات الحکم و حرم علیه العدول. مجتهد کیه؟ آن است که خدای عالم دلیلش را در اثبات حکم معین کرده است، گفته درسته به فتواش عمل کنید، این حجت من هستش. خدای عالم معین کرد، مشخص کرد، حکم او رو تأیید کرد و راهی رو که برای فهم دین پیدا کرده است و طی کرده است رو خدای عالم تأیید کرده است. و هو معین دلیله فی اثبات الحکم و حرم علیه العدول عنه. بر مجتهد حرام است که از دیگری تقلید بکنه و از این رأی برگرده، یعنی برگرده به معنای به اصطلاح اگر روشمند و ضابط من برگشت محضوری ندارد، اما بگه که حالا ما این نظر داشتیم دیگه، حالا بعد مثلا یه جور دیگه، اینجور نیست. باید کاملا رضا بر مجتهد حرام است که از دیگری تقلید بکنه دیگه. خیلی مهمه. و حرم علیه العدول عنه و قرر الشرع الالهی ذلک، و خداوند عالم شریعت خودش رو این قرار داده. خیلی مهم. ببین حکیم چجوری داره نگاه میکنه از منظر هستی شناسی و وجود شناسی به فتوا داره نظر میده، یعنی موقعیت فتوای یک فقیه رو مشخص میکنه که این فتوا در جایگاه حکم الله هست و شریعت الهی است و خدای عالم این رو به عنوان شریعتش قرار داده است. این جایز که حکیم میتونه تعیین بکنه، خود فقیه که نمیتونه تعیین بکنه که چیکار است. که حکیم است که از منظر هستی شناسی داره بررسی میکنه و اعتبار این حکم رو در حد شریعت الهی بیان میکنه. این نسبت بین فقه و حکمت اگه بخوام ببینیم اینجا تو اینجا خیلی خوب راه گشاست این بحث ها. فالنبوت و رسالت من حیث ماهیتهما و حکمهما من قطعت و ما نسخت و انما انقطع الوحی الخاص. شما اگر بخواید سیرت نبوت و باطن نبوت و رسالت رو بنگرید، این قطع منقطع شدنی نیست. این هدایت الهی است، حجت الهی است و تا روز قیامت این باقی خواهد موند. فن نبوت و رسالت من حیث ماهیت هما و حکم هما من قطعت و ما نسخت، این از بین رفتنی نیست، انقطاع شدنی نیست، زائل شدنی نیست. و ان من قطع الوحی الخاص بالرسول و النبی من نزول الملک علی اذنه و قلبه فلا یقال للمجتهد ولا للامام انه نبی ولا رسول. خب قالبی که از این حکم و نبوت و رسالت گرفته می شود در صورت نبوت و رسالت، این البته محو می شود، این منقطع می شود، این زائل می شود، نسخ می شود. اما سیرت این قضیه در قالب اجتهاد یا در قالب ولایت استمرار پیدا میکند و این چیزی است که باید باشد. اگر نباشد منقطع، یعنی رابطه بین خالق و خلق قطع هستش و قطع رابطه یعنی از بین رفتن. اگر در بحث حجیت فرمود که لولا الحجه لساخت الارض و همسال ذلک، برای همین دیگه. خب مثل این که خورشید نباشه شعاعش باشه، این معنی نداره که نسبت بین خلق و خالق با اساس اون چی که در حکمت آمده است یک نسبت ربطی است، یعنی ربط محض است. خب در ربط محض اگه طرف نباشه خب اون وجود نداره، اصلا شیء وجود پیدا نخواهد کرد. برابر اون چی که تحقق پیدا میکند در قالب دیگری است به نام مجتهد و یا امام، دیگه این نبی و رسول نخواهد بود. و ان من قطع الوحی الخاص بالرسول و النبی من نزول ملکه علی اذنه و قلبه. البته از این جهت پس بنابراین فلا یقال للمجتهد ولا للامام، این جواب سوال مقدر است. این پس ما میگیم چی؟ الان اونی که مهمه حکمه، حکم وجود داره، در قالب فتوا هم وجود داره. مثلا میگم بله، ما دیگه بهش پیغمبر نمیگیم، بهش رسول نمیگیم، اما حکم الله میگیم، حجت الله میگیم، و اینها سیرت اون نبوت و ماهیت او به لحاظ کلی باقی خواهد موند. و اما الاولیا فلهم فی هذه النبوه مشرب عظیم. خب پس جریان اجتهاد رو روشن فرمودن که موقعیت اجتهاد اینه، ولی تأکید بر این هست که علم و عمل باید باشه، اجتهاد علمی و اجتهاد عملی باید وجود داشته باشه و تفقه در قالب اجتهاد صورت بپذیره، علم به میدان بیاد. هرچه این علم قوی تر و غنی تر باشه، علم رو نباید چاق و متورم کرد، بلکه علم رو باید بالنده کرد. اجازه تو این بحثاشون دارن، ما یک چاقی داریم و یک رشد داریم. اون که از حد اعتدال خارج بشه میشه چاقی، ولی در تازمانی که در حد اعتدال هست و رونده است و پویا هست، این بالنده است و مؤثر خواهد بود. علم رو هی بهش باد کردن چاق کردن، این مثلا من یک نمونه عرض کنم. ببینید البته این حرفا دیگه بحث‌های علمی است که باید راجع بهش صحبت بشه. شما مثلا تو بحث به عنوان نمونه بحث نماز جمعه یا حکم نماز جمعه در عصر غیبت، می‌بینید که فقهای ما با یه دونه آیه و 3-4 تا روایت تا تمام حد به اصطلاح احکام شرعی جا آوردن، از حرام عینی تا وجوب عینی. خب این معلومه چاق داره میشه دیگه. خب چجور میشه که از با یک آیه و سه چهار تا روایت ما این حد از اختلاف داشته باشیم؟ نماز جمعه در عصر غیبت عده میگن که واجب عین نیست، واجب تخییری است، یعنی اشعر بعضی میگن که اقوا اینجوری، بعضی احتیاط اینجوری، بعضی حرمت دارن، بعضی فرا. خب این اختصاص به اینا نداره. شما بعد بسیاری از روایات فقهی و بخش نظرات فقهی رو نگاه میکنید که خب این نظرات هی چاق کرده، هی چاق کرده، بالنده نیست، پویا نیست. شما وقتی اینا رو بخواید تو صحنه اجتماع ببرید، تو صحنه عرض کنم که کار و حکومت و دولت اینها بخواید ببرید، اینقدر سنگینه که نمیشه اینا رو اینجا برد. اینقدر این احکام سنگین شده و به اصطلاح وزن، نه وزن رشدی و بالندگی پیدا کرده که نمیشه اینا رو برد. باید اینا رو پویا کرد و امتداد بخشید. ببینید هر دانشی که جاری نباشه، این دانش ورم میکنه و متورم میشه و چاق میشه. هر دانشی که جاری شد، میدان پیدا کرد، جریان علمی و عملی به هم پیوند خورد، اون دانش پیدا رشد و رشد رو پیوند زنده هستش. بسیاری از ابواب فقهی ما اونقدر روایات داره و نظرات فقهی. شما در باب طهارت نگاه کنید، یادی لطیفه افتادیم، مرحوم شهیدی میفهمد که این نجف اشرف بیشترین کتاب در باب طهارت اونجا نوشته شده و کثیف‌ترین شعر مرحوم شهر نجف هستش. بله دیگه، این همه طهارت، شما ده ها صد ها جلد کتاب طهارت در نجف اشرف هست، خیابانش نمیشه راه بره آدم. و برای اینکه این تو حد علم مونده، راه پیدا نکرده بیاد در عرصه عمل رفتار بشه، کردار بشه و جاری بشه در حوزه. اینجا چاق میشه و این فکر میکنه که حالا این علم، نه، اصول هم همینطور. هر علمی که در این مسیر افتاد این گونه خواهد شد. برای این واقعا بحث اجتهاد رو باید به درستی یافت و درستی هم جریان بهش داد و مسیر پویاییش رو دقیقت تحکیم کرد. و اما الاولیا فلهم فی هذه النبوته مشرب عظیم. بله، خب البته این راجع به اولیا واقعا سخن گفتن بسیار سخت و دشواره. یعنی به هر حال جریان نبوت و رسالت، گرچه متنبیان در کنار انبیا خب فضا رو تیره می‌کردن، اما قدرت نبوت و اون اشراق الهی که بر انبیای الهی میتابید فضا رو خیلی روشن میکرد. بالاخره مسیلمه کذاب بود، عده‌ای هم زیر علمش سینه میزدن، ولی خب پیامبر گرامی اسلام اونقدر شمس وجودش تابنده است که بالاخره این کتاب ملل و نهل شهرستانی که دو جلده، یه جلد ملله، یه جلد نهله دیگه. نهله ها رو متنبیا ساختن، ملل رو انبیا آوردن دیگه. همیشه هم همینطوره بوده استش. در اطباط با اولیا هم همینطوره. اولیا هم اینجور نیست که اینها، نه اینا هم همینطور هستن. الان ماشاءالله اولیا خیلی زیاد شدن دیگه در کوه برزن ما. ماشاءالله از هر کجا سر چند تا ولی از اولیای الهی رو هم پیدا میکنه که ماشاءالله. خب اینا هم همونطور هستن دیگه. یه مقداری دو تا که مثلا فرض کتاب میخونن، دو تا به اصطلاح کارهای چشمندی میکنن و این میشن اولیای الهی هم ساخته. لذا این حریم رو هم باید پاس داشت. واقعا اولیای حقیقی، اولیای راستین، اولیایی که فهمون کونو مع صادقین، اهل بیت عصمت و طهارت هم که وجودشون همانند شمس تابنده است، روشن است و هیچ خلالی و هیچ خللی در این وجود راه نداره. دیگر اولیا رو واقعا باید با تأملات فراوان شناخت و لذا خود این بزرگان اهل حکمت و عرفان مثل خود صدر المتعلین میاد و از باب کسر اسنام الجاهلیه این کسانی که مدعیان ولایت هستن اینا رو میشکنه، مدعیان عرفان هستن اینا رو میزنه کنار. اینا هستن که فضا رو خراب میکنن، مثل متنبیان. شما تو هر فضایی، هر جایی، هر پرچمی که بلند بشه میبینید که ادیزی اسم نمیزنن. هیچ کس نیست که مثلا یه حرفی داشته باشه که برو به معاذ الله شیطان پرستی. وقتی شیطان پرستی اینقدر تبلیغ میشه، تبلیغ میشه، تبلیغ میشه، خب ببینید میلیون ها نفر الان چجور دارن میان به این سمت، چه حیوانیتی است واقعا. چه حیوانیتی است که در این سطح در آزاد میشه. بعد چقدر دارن علمی میکنن، تلاش میکنن که این مسئله رو علمی و برهانی و فلان. لذا میفرماید که فلهام، یعنی برای اولیای الهی در حوزه نبوه، یعنی در این جریان نبوت، مشرب عظیم. اینها هم به اصطلاح یه مشرب عظیم، یه جایگاه ویژه‌ای اولیای الهی دارن. خب همون سخنی که پیامبر گرامی اسلام راجع به علی ابن ابی طالب فرمود که تسمع ما اسمع و ترا ما ارا دیگه، پس اینا مشرب عظیمی دارن دیگه، اینا تا این حد جلو هستن، تا این حد حقایق رو مشاهده میکنن و میبینن. لا سیما قد روی انه قال صلی الله علیه و سلم، خب این عبارات ها رو دقت بفرمایید، ان لله سبحانه و تعالی عبادا لیسوا بانبیا، اینها انبیا نیستن، اما یقبتهم النبیون. خب یه شخصیتی مثل حضرت موسی که از انبیای اولوالعزم هست و صاحب شریعت هست، وقتی احساس پری از علم میکنه، خدا او رو توجه میده به حضرت خضر و حضرت خضر میگه که انک لن تستطیع معی صبرا، تو که نمیتونی با من بیایی، تو که قدرت این رو نداری، لم تویت به خبرا، تو که آشنای به این فضا نیستی. خب در کدوم فضا زندگی میکنه که کریم الله در اونجا راه نداره؟ لیسو و انبیا ولیکن یقبت همون نبیون. و قال ان فی امتی محدثین مکلمین. حالا اینا رو باید به صیغه اسم مفعول خون، بعضیا توی شرحشون به اسم فاعل شرح کردن. اینا محدثن، اینا کسانی هستند که بر اونها حدیث می شود، نه حدیث مصطلحی که ما در باب نبوت و رسالت داریم. همونطور که در باب حضرت زهرا سلام الله علیها، خب ایشون بدون شک از اولیای الهی هستند دیگه، تردیدی در ولایت زهرای مرضیه سلام الله علیها نیست. خب جبرائیل امین می اومد تحدیث میکرد و حدیث میخوند و ایشون محدثن، محدثه هستن. خب اینها هم محدثینن، مکلمینن، نه اینکه مکلمن یا محدثن که بعضیا ترجمه کردن، نه، محدثن، کسانی هستن که با اونها حدیث شده است و کسانی هستن که فرشتگان با اونها سخن گفتن و کلام گفتن داشتن. و قال ان من حفظ القرآن قد ادرجت النبوت بین جنبه، کسی که حافظ قرآن باشد و قرآن در حقیقت معنای واقعی حفظ که حقیقت قرآن رو در حقیقت داشته باشند، قد ادرجت النبوت بین جنبه. ببینید این در حقیقت حالا امروزه میگن که هویت سازه، این هویت سازی یعنی همین، اون کسی که حافظ قرآن باشه معنای این است که قرآن در جان او نشسته و هویت او رو قرآن ساخته. اون کسی که قرآن رو حفظه و بلد هست اما هیچ آثاری از آثار قرآنی درش وجود ندارد، که اینکه حافظ به معنی مصطلح که نیست، که این حافظ به معنای ظاهری هستش. خب فانها لها غیب، له غیب و هی للنبی شهاده، برای اینها مرتبه از مراتب غیب هست و هی، و این مرتبه ولایت برای نبی هم شهادت هست، که همونطور که در قرآن هم هست که کفا بالله مرسلا و من عنده علم الکتاب، اون و من عنده علم الکتاب، اینا شاهد نبوت هم دیگه، رضا فهمونن که وحیه للنبی شهادت. فهازا هو الفرقان بین النبی و الولی فی النبوه، فرق بین نبوت و ولایت هم در همین نقطه‌ای بود که بیان شده است. فیقال فیه نبیون و یقال فی الولی وارثون. خب از این جهت، یعنی از این جهت که حقیقت نبوت درش وجود دارد، نبی ممکنه بگن ولی نه نبوت مصطلح و نبوت اصطلاحی که برای انبیا بوده است. و یقال فی الولی وارثون، خب پس به نبی اگر گفته می شود نبی به جهت صورت مسئله است، و اگر به ولی یا وارث گفته می شود ولی یا وارث، به جهت صورت مسئله است، و الا به لحاظ سیرت و باطن هر دو در حکم واحد هستند. یقال فی الولی وارث، ولولی و ولوالوارث هما اسمان الهیان، خدا دو اسم دارد، ولولی و ولوارث، و الله ولی الذین آمنوا یایه، و الله خیر الوارثین هم آیه دوم، اینا از اسمای حسنای الهی هستند. فالولایتو نعت الهی و کذل وراثه، خدای عالم وارث است، یعنی همه چیز از اوست و همه چیز به او برمیگردد، هیچ کس مالک که نیست، همه اینها به اعتبارند و نهایتاً خدای عالم وارث حقیقی است. وارثانی که ما در نظام طبیعت داریم وارثان اعتباری هستند. اگر مثلا پدری از دنیا رفت و فرزند وارث او شد، یعنی اموال رو به اعتبار به او داده می شود، و الا خود این وارث هم که خودش و مافیهاش و العبد و مافیده لملاکه. فالولایتون اعتون الهیون و کزل وراسه و الولیو لا یأخذون نبوت من نبیین الا بعد ان یرثها الحق منه. ولی نبوت رو اخذ نمی کند از نبی مگر اینکه بعد ان یرثها الحق منه ثم یلغیها الی الولی. اینجور نیست که مثلا فرض پیامبر گرامی اسلام این نعمت ولایت رو، موهبت ولایت رو بده به علی ابن ابی طالب و یا همچنین اونا بفر اولادشون، نه، خدای عالم میگیره و خدای عالم القا میکنه به اینها، چون وارث حقیقی خدای عالم هستش. ولیو مثل امام معصوم لا یأخذ النبوت من نبی الا بعد ان یرثها الحق منه ثم یلغیها الی الولی. پیامبر الهی ارث نبوت را به خدای عالم می سپارد و خدای عالم القا می کند. بله، لذا ولایتی که در روز قدیر برای علی ابن ابی طالب علیه السلام محقق شد، اینجور نیست که خدا پیغمبر اون چی که مال خودش بود مثل اموال دارایی خودش داده بشه به این که تو ولی من هستی بعد از من هستی، که این بلغ ما انزل الیک من ربک هستش، نه اینکه ناحیه خودش باشه، که لیکون ذالک اتم فی حقه. چرا؟ برای اینکه این اتم است، وقتی به دست خدا میرسه و از جایگاه خدا القا میشه، در حق ولی این شکل کاملتر و تمامتری پیدا میکنه. و بعض الاولیا که اینها اولیای اصیل و عمده هستند، یأخذونها وراثة من النبی. خب اینها این نبوت رو، جریان نبوت رو یا حکم الله رو از نبی میگیرن. و هم الذین شاهدو، اینا کسانی هستند که اصلا خودشون شاهد این نبوتن. اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدا در قرآن فرمود که کفا بالله و من عنده علم الکتاب، این شهادت داره میده، یعنی خودش دیده دیگه. چطور میشه علی ابن ابی طالب وحی رو ندیده باشه، نبوتی که از طرف خدا به عنوان یک موهبت الهی است ندیده باشه بعد شهادت بده؟ مگه میشه؟ چطور علی ابن ابی طالب شاهد این قصه میتونه باشه؟ برای اینکه خب مشاهده کرده دیگه، انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، ولذا اینا شاهدوه که اهل بیتی علیهم السلام. خب بعد از اینها همین علمای رسوم هستن، همین علمای به اصطلاح علمی هستن که در مدارس علمیه اینها با اجتهاد و تفقه بحث و دنبال میکنن. یأخذونه سلفا عن خلف الی یوم القیامه فیبعد السند. البته خب اینها در حد اونهایی که سند و استناد به خود پیغمبر دارن نیستن، که ائمه علیهم السلام چون شاهد قضیه هستن، سند قطعی دارن و استنادشون به پیغمبر صلوات الله علیه استناد قطعی و بدون واسطه است. اما مثلا الان مجتهدین الان به اصطلاح سلفاً عن خلف آمدن تا به اینجا، و الان هم سلفاً عن خلف میگیرن تا به پیغمبر برسن، یه با دوست سند دیگه استناد به پیغمبر خب ضعیف میشه. و عمل اولیا یأخذونها عن الله من کونهی ورثها و جاد بها علی هؤلاء. اولیا یأخذونها عن الله. فرق بین ولی و مجتهد در این است که مجتهد از باب سلفاً عن خلف میگیره فیبعد السند، و استنادش به حق سبحانه و تعالی یا به اهل بیت علیهم السلام استناد طولانی و دور است. اما اولیای الهی سند رو از دست خدا میگیرن و خدا اونها رو در حقیقت وارثان این امر قرار میده و جاد بها، خدا میبخشد، جود الهی است نسبت به اینها علی هؤلاء. جاد بها یعنی خدای عالم این ولایت را به این از دست از افراد عطا میکند و میبخشد. فهم اتباع الرسل به مثل حاضر سند. خب حالا اینجا این فرمایش فهمسندتنی خیلی کامل میکنه کار رو. ولی کیه؟ ولی کسیست که تابع پیغمبر باشه، تابع انبیای الهی باشه. اگر حرفی بزنه، سخنی بگه، به اصطلاح بگن آن شطحاتی داشته باشه فلان، هیچ کدام از اولیای الهی از اینجور حرفهای به اصطلاح شطحیات همسر از این حرفاشون نیست، ولی کسی است که تابع پیغمبر باشه، هم اتباع رسول به مثل هاز استند العالی المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. این سند دست پیغمبره که لا يأتيه الباطل، کسی که تابع پیغمبر شد به تبع هم این سند رو داره و خلاف درش وجود ندارد. قال ابو یزید اخذتم علمكم ميتا عن ميت و اخذنا عن الحي الذي لا يموت. فرق بین مجتهد و ولی در اینجا بیان می شود. ابو یزید بسطامی و عالمان دراسی و رسمی اینجور سخن میگه، میگه علم شما به اصطلاح از میت به میتی است، به هر حال شما از این کتاب ها و نظرات دانشمندانی که از قبل بودن و کتاب هاشون موجود هست شما از اونها دارید میگیرید، اما ما بر اساس الهامات و مبشرات الهی داریم علومون رو میگیریم. قال ابو یزید اخذتم علمکم میتن عن میتن اما و اخذنا عن الحی الذی لا یموت. خب علمی که از میت گرفته باشیم، مثلا فرض الان شما نگاه کنید ما زنده هستیم و کنار هم هستیم، حرف خود هم دیگر بخوام بزنیم با 10 جور عبارت بیاریم تو بیان بکنیم که هر مرادمون چیه، اینجوری دیگه، چه برسه ببینید که مثلا 100 سال قبل مرحوم شیخ مشکی فرمودن یا مرحوم صاحب جوای اینگونه فرموده است الان میتونن دقیقاً واکاوی کنن عین مدعایشون در بیارن، خیلی اینجوری که نیست که. او ما با 10 ها اصل اجرا بکنیم، اصل عدم غلط، اصل عدم اشتباه، اصل عدم نسیان، اصل عدم خطا، اصل فلان، این همه اصول رو باید اجرا بکنیم تا برسیم که مرحوم اینجوری فهمیده است. خب شرایطش، فرض وضعیتش فلان، این راحتی که نیست که. اما وقتی علم کشفی باشه و الله سبحانه و تعالی باشه این حرفو نداره که. قال سبحانه و صلوات الله لنبیه فی مثل هذا المقام لما ذکر الانبیاء علیهم السلام اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. در حقیقت اولیای الهی به هدایت الهی اقتدا کردن، یعنی چون در ذیل این آیه داره ذکر میکنه ویژگی اولیا رو، یعنی جایگاه اولیا رو داره ذکر میکنه، اولیای الهی کسانی هستند که به هدایت انبیای الهی اقتدا کردن و کانو قد ماتو و ورثهم الله و هو خیر الوارثین. خب این اولیای الهی قبلا فوت کردن، مردن و ممکنه همچین سوال و شبهه هم به خود همین هم برگرده. خب شما هم خرقه پوشانی هستید که از دست افرادی گرفتید که اون افراد هم قبلا مردن. یه نه، اینجور نیست. ما در حقیقت اون چرا که الان به عنوان ولایت از ناحیه حق سبحانه و تعالی داریم، خدای عالم به عنوان اینکه وارث اینها بوده است گرفته، ما از دست خدا گرفتیم و این وراثت به این گونه هستش و کانوا قد ماتوا و ورثهم الله و هو خیر الوارثین. ثم جاء النبی به انبیای قبل به ارث برده است، این هدایت رو داره. خب الان ممکنه که بگن خب پیغمبر ما هم از موسی و عیسی سخن میگن که اینها مثلا مردن، حالا موسی کریم رحمت الله علیه یا مولا عیسی بالاخره نیستن، یا انبیای قبل که شهید شدن مثلا، خب پیغمبرم داره از اونها ارث میگیره. میگه نه، پیامبران الهی به هدایت اونها اقتدا میکنن که هدایت الهی رو، هدایت اونها رو خدای عالم ارث برده، بعد به اینها عطا فرموده است. و کانو قد ماتو، انبیای الهی فوت کردن و ورثهم الله و خدای عالم وراثتی برده است و هو خیر الوارثین. ثم جاء النبی بذلک الهدى الذی هداهم به، به این نبی بعدی این هدایتی که قبلاً به انبیای قبلی داده است را عطا فرموده است. و ها کدا به عینه علم الاولیا، علم اولیا هم همینطور استش. اینجور نیست که اولیا میتن ان میتن گرفته باشن، بلکه اولیای الهی به همین سب، همونطوری که انبیای الهی مسیر علمیشون رو خدای عالم بر اساس وراثت تعیین کرده است، اولیای الهی هم همینطور هستن، ولیکن مجتهدین بر اساس میتن ان میتن درستش. و ها کذا به عینهی علم الاولیا الیوم به حد النبی به حد النبی و حد الانبیا صلوات الله علیهم اجمعین اخذوه عن الله الغاء فی صدورهم من لدنه. در حقیقت اینها علمشون رو از خدای عالم میگن، لذا علم زنده است نه علم مرده، علم پویاست، علم به اصطلاح جاریست و ساریست که همه شرایط زنده بودن برایش وجود دارد. اخذوه عن الله الغاءن فی صدورهم، چه نحوه اخذایی، چه نحوه اخذی، از باب به اصطلاح چی؟ از باب مثلا جریان نسل نبوت رسالت میگن نه نه، از باب الهام است که الغاء است، فی صدورهم من لدنه رحمتا بهم، و این از باب رحمت الهی و عنایتی که حق سبحانه و تعالی با اولیای خودش دارد. سبقت لهم عند ربهم، عنایتی که خدای عالم از گذشته نسبت به اینها داشته است. سبقت لهم عند ربهم، این همه اینها دقیقاً بر اساس همون آیات الهی شکل میگیرد که سبقت لهم من الحسنا، برای این دسته از افراد خدای عالم حسنایی رو از قبل در نظر گرفته است و از اون جایگاه داره میده، نه از جایگاهی که میتن ان میتن بخوام بگیرن. سبقت لهم من الحسنا در قرآن آمده است. اینا رو باید این بزرگوارانی که تشریح میکردن راستای میکردن اینا رو ریشه‌یابی میکردن و این آیات رو در میاد. خب کما قال فی حق عبده خضر آتیناه رحمتا من عندنا. آها خب اینجوریست که فقط انبیای الهی از عند حق بخوان الهام بگیرن و خدای عالم از عند خودشونها رو آگاه بکند، مثل موسی و عیسی و سایر انبیا علیهم السلام، بلکه اولیای الهی هم از عند حق و نزد حق ارتیاح میگیرن. و آتیناه رحمتا من عندنا، این اند عرض کردیم قبلا هم شد که با لدن فرق میکنه، لدن ظرف خاصه، ان ظرف عامه. مثلا میگن که این کتاب نزد من هست، من این کتابو دارم. این نزد من هست نه یعنی مثلا اینجا هست یا تو کتاب، ممکن مثلا فرض تو کشور دیگه هم حتی باشه میگه من این کتاب، اما لدن همین حضور است. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، لدن اون نزد خاص هستش. تازه خدای عالم به خضری که این همه عطا فرموده است نفرموده است که آتیناه رحمتا من لدنا، فرمود من عندنا، که این من عندنا در حد من لدنا نیست. فعلمناه من لدنا علما، فرق بین این هستش. اون علمی که ویژه هست رو لدن از او یاد میکنن و اون علم سرشار است از حیات و نورانیت و نفوذ و امثال ذالک. و هذه النبوت و ساریت فی الحیوان، خب این نوع نبوت که هدایت هست، که هدایت عامه هست، این هدایت وقت نمیشه به هیچ وجه تا آخر زمان هم همینجور هست، هیچ موجودی. این دقیقت همون است که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی رو از حیوان، انسان، جن، انس، هر چیز موجودی باشد از این نبوت برخوردارند. و هاذه نبوتو، یعنی این نبوتی که روح نبوت است، حکم نبوت است و سیره نبوت است، نه صورت نبوت، ساریتون فی الحیوان، مثل قوله تعالی و اوها رب که الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و کداله الى قوله فستوکی سبل رب که ذللا. خب فمن علمه الله منطق الحیوانات و تسبیح النبات و الجماد و علم صلات کل واحد من المخلوقات و تسبیحه علم ان النبوت ساریت فی کل موجود لکنها لا یطلق اسم النبی. خب یعنی این بزرگوارانی که تحسین میکنن باید این دقت را داشته باشن، تمام اینها در حقیقت بر اساس آیات الهی داره شکل میگیرد. خب در قرآن هست که لکل صلات و تسبیح قد علم صلاته و تسبیحه، هر کدام از موجودات تسبیحی دارن و صلاتی دارن و دعایی دارن و عده این صلات و تسبیح رو میبینن، شاهد هستن، این همون اولیای الهی هستن. اولیایی که عرفا و حکمایی مثل صد متعلقین دارن تسلیم میکنن، اینها این دسته از اولیا هستن که قد علم صلاته و تسبیحه. خب چجور میشه که تسبیح حیوان رو آدم ببینه، صلات اونها رو ببینه، تسبیح جماد و نبات رو ببینه؟ خب این تا انسان به مقام ولایت نرسه که این به جا نمیرسه که. فمن علمه الله منطق الحیوانات، کسی که خدای عالم منطق حیوانات رو به او آموخته است و من تسبیح نبات و جماد رو به او فرا داده است، به او آموخته است که همه موجودات تسبیح دارن که ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. و علم صلات کل واحد من المخلوقات، در قرآن هستش که در عدم صلاته و تسبیحه و تسبیحه علم، کسی که خدای عالم چنین علمی بهش داده است، علم ان النبوت ساریتون. ما نمیدونیم که الان نبوت جاریه. اون کسی که چنین چشمی ندارد و از بصیرت معنای اون گونه واقعا برخوردار نیست، روح تسبیح و صلات در موجودات مشاهده نمی کند، این نمیتونه بگه که نبوت ادامه دارد. نه، نبوت ادامه دارد، سیرت نبوت که همون حکم هدایتی الهی است باقی است، ولی در قالب های دیگر. لکن نه، لا یطلق اسم النبی و الرسول الا علی واحد منهم و علی الملائکه خاصتا الرسول منهم. خب ما این جریان نبوت و رسالت رو یه جریان ویژه‌ای در کل جریان نبوت به هدایت باید ببینیم. اینا ویژن، اینا خاصن، مثل خود اولیای الهی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خب در این صفحه عظیم اولیای الهی و یه عده ویژن ائمه هدات مهدی، اینها مثل خورشید میتابند، بلکه اینها همانند شمسی هستند که دیگر اولیا به مثل قمر از اونها استضاعه میکنند. اینها خودشون نور ندارن، کمون که فرمودن که اینها ها اولاه هم اتباع رسول، اینها تابعان انبیای الهی هستند، بنابراین به تبع انبیای الهی اینها شکل میگیرن. و هم الملائکه، همه ملائکه رو به اصطلاح اونهایی که حاملان وحی الهی هستند به اونها میگن رسول. خب بعد از اینکه این قصه تمام شد دیگه به اونها هم رسول هم نمیگن. و کل روحن لا یعطا رسالتون فهو روحون، هر فرشته‌ای که پیام آور نباشد او روح است، بهش میگن روح، نمیگن فرشته به معنای رسول. رسول اون کسی است که پیام آور باشه، ولی فرشته و روحی که از پیامی ایام الهی خالی باشه، لا یعطی رسالتون، رساله‌ای برایش عطا نشده است، فهو روحون. و لا یقال ملکون، به او نمیگه ملک الا مجازن، فانه مشتق من الالوکه و هی الرساله. ملک در حقیقت کارش رسالت هست و میگن که از ریشه الوکه گرفته شده و الوکه هم همون رسالت هستش. به ملک هم میگن که ملک، از اون جهت که همواره پیام آور است، حالا یا پیام علمی رو میبرد یا پیام عملی رو میبرد. اونایی که ملک هستن این گونه هستن، حالا با این تحلیلاتی که این بزرگان دارن و باید تو فضای اصطلاحات اونها اینها رو دقیقاً یافت، به چی میگن روح، به چی میگن ملک. ملک میگن چون از علوکه است، علوکه یعنی رسالت، به اون فرشته‌ای که حامل پیام میباشد، یا پیام علمی باشد یا پیام عملی، مدبرات امر باشند که امر الهی در حوزه عمل دارن میبرن، فرشته رزقن، فرشته ارشکم که حیاتن و امثال ذلک، اینا هم ملکن. اما اون کسی که پیام آوری نیست او رو بهش میگن روح. ولذا انبیای مبخشید در قرآن که هست که تنزل الملائکه و روح، شاید این تقسیم بندی بر اساس او باشد که روح اون فرشته است برتر که او مستقیما حامل پیامی نیست، بلکه از جایگاه او پیام صادر می شود، خودش پیام آور نیست، مبدا پیام است به اذن الله سبحانه و تعالی، که دقیقا در روایت هست که حقیقت روح هم حقیقت رسول گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت هستند و هی الرساله. الحمدلله رب العالمین. Thank you.